السلام عليك يا بقية الله يا حجة الله يا سيدنا ومولانا أغثنا وأدركنا ولا تهلكنا انظر إلينا بحق جدتك فاطمة ومحسنها المقتول. جهت عرض تسلیت ایام شهادت جان گداز حجت خدا صفیت الله ولیت الله بقیت النبوه ام الائمه و ام ابیها حضرت زهرا سلام الله علیها به محضر شریف امام زمانمون و نایبون بزرگوار و همه مؤمنین صلوات جلی ختم بفرمایید. نثار ارواح پاک شهیدان خصوصا حضرت زهرا علیها سلام و محسنشان و سید شهدا حسین فاطمه و همه شهدای تاریخ و شهدای این سرزمین و مقاومت از ابتدا تا سرافرازان مدافع حرم صلوات ختم فرمایید. جهت آمادگی نفوس رفع حجاب‌های باطنی در مسیر دریافت فیوضات فاطمی صلوات ختم فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فدا و رزقنا الله رضا و لعن علی اعدائهم اجمعین. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا و اموالهم و انفسهم اولئک هم الصادقون. تسلیت عرض میکنم. فاجعه بزرگ قتل دختر پیامبر اکرم فاطمه طاهره را به صاحب عالم و صاحب ماتم امام زمانمون و به نایب اون بزرگوار رهبر عالی قدرمون و به همه عزیزان در ماتم نشسته. در مسئله خلقت خداوند عزیز و حکیم چند برنامه را جز سنت‌های دائمی خودش قرار داده است. یکی مسئله اینی جاعل فی الارض خلیفه، خدا صفتش اینه، جاعل الخلیفت فی الارض است. یکی از آیاتی که به ما دلگرمی میده که ما هیچ وقت بی صاحب نیستیم، نماینده خدا سرپرست ماست، ما امیدی داریم، خلیفت اللهی بالا سر ما هست. همین آیه است. مسئله دوم، امتحان الهی تعطیل بردار نیست. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملند. این دوام سنت امتحان که اعلان شده است، یکی از کلاس های سازندگی است. آدمی که غافل است، نمیداند در کلاس امتحان است، با غفلت فرصت را از دست میده، نمره نمیاره، جا میمونه. اما کسی که میداند در تمام آنات زندگی خدا حاضر و ناظر است و بنده اش را بدون برنامه رها نکرده، علی الدوام مسئولیتی دارد. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این آیه کریمه در سوره مبارکه توبه دو بار تکرار شده، هم هشدار هم خیلی لطیفه، با آدم امید میده، آدم رو شارژ میکنه که آدم منتظر تشویق نباشه، از بیمهری ها جفا ها مشکل دار نشه، سوس نشه. حبیب من بگو که عمل کنند، بالنده باشند، پویا باشند، راکد صامت منجمد نباشند، جاری باشند، سیلان داشته باشند، حرکت تکاملی و قربی داشته باشن. فسیر الله عملکم. اگه شما اهل جهاد بودید، اهل عبادت بودید، اهل ایثار بودید، اهل خدمت بودید، اهل احسان بودید، یه کسی داره میبیندتون. این که آدم بدون خدا بنده اش رو مورد نظر قرار داده و مقربان بارگاه خدا، مدیران عالم بشریت به کار انسان نگاه می کنند، از نظر دور نمی ماند. فسیر الله، این سین سین آینده نیست، تأکید است. خدا عمل شما را میبیند، رسول خدا هم عمل شما را میبیند. و المؤمنون، وجود مبارک امیر المؤمنین دائما عین الله ناظر است. امام حسن ما، امام حسین ما، ائمه ما، اینا همه باطن و ظاهر ما را در مرعای خودشون دارند. اینا دائما اگر شما اینجا اومدید، بدونید که یه نگاهی بوده شما به اینجا اومدید. همه اینجا را ندارند. اگر کسی زیر قبه امام حسین میره، کنار ذریح امام رضا میره، اگر کسی دلی سرگردان برای مزار فاطمه زهرا سلام الله علیها داره، دلهاتون رو خدا میبینه، پیغمبر میبینه، امیرالمومنین و ائمه میبینن. امروز هم که ما یه آقا داریم و اون امام زمان ماست. انا غیر محملین لمراعاتکم، شما رعیت منید، ما که شما رو رها نمی کنیم که. اینا میبینند. خب از طرفی میبینند، باید کار بکنیم، بیکار نمانیم، و از سوی باید کار خوب بکنیم. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این آیه ما رو تهییج میکند که به کار خوب بسنده نباشیم، نه تنها کار بد نکنیم که در امتحان مردود میشیم، از بهش باز میمانیم، از درجات محبت خدا جا میمانیم و از دایره مقربین بیرون میمانیم، بلکه کار خوب هم در تراز یک محب واقعی، یک دلداده نیست، بلکه همیشه کار مؤمن باید بهترین باشه. نمره 17 و 18 کافی نیست، همیشه بهترین شما باشید. ایکم احسن و عملا. خدا امتحان میکنه، امتحانات الهی تمام زندگی انسان رو پوشش میده. مردی در خانوادهش، سلوکش با همسرش و فرزندانش مورد نظر خدا و پیغمبر و ائمه و حضرت زهرا علیها السلام است. خدا نکنه در داخل زندگیمون همیشه رسوا باشیم، همیشه سرفکنده باشیم. جوانهای ما در این محیط‌های وسوسه‌گر، امواج خارج و داخل، شبکه‌های مزدوری که غارت ایمان جوان‌ها را در دستور کار خودشون دارن و علت دوام به سوی شما تیر شیاطین جاری و ساری هست، اگر سنگر ایمان رو ترک نکردید، در سنگر تقوا مستقر بودید، خودتون رو نگه داشتید، پاک دامن، پاک چشم، پاک دست، پاک دل، پاک عمل، یه همچه جوانی نمره میاره. سیر الله عملکم و رسوله. در خدمت رسانی به مردم، کسانی که از بیت المال حقوق میگیرند تا به مردم خدمت کنند، حقوق گرفتن رو اصل بدانند، خدمت به مردم رو در حاشیه بدانند. اینا نمره نمیارند، اینا هم غاصب به حساب میان و هم مالی که میخورن برکت ندارد، چون مزد میگیرند و کار نمی کنن، یا کاری که برای اون کار مأمورند انجام نمیدن. اینها هم جزء مردودین هستند. ولی اینا کم و زیاد داره. خداوند متعال برای ریزش گناهانی از این دست بالاخره عوارض این کارها داره، مریضی داره، داغ داره، گاهی مشکلات آبرویی داره، غربت داره، همسایه بد داره، مبتلا شدن به انواع مشکلات زندگی، اینا عوارض اون رفوزگی، اون مردودیت در این اعمال هست. لکن یک مسئله اساسی که از آغاز خلقت کسی که در اون امتحان مردود شده عوارضش قابل پاک شدن نبوده و کسی در اون قبول شده باشه، عاقبت به خیری نصیبش خواهد شد، با اینکه پروردگار متعال برای هر عملی پاداشی قرار داده و خود عمل پاداشه، عمل باطن داره. آتش جهنم نفس عمل ماست. فالیوم لا تظلم نفس شیئا انما تجزون ما کنتم تعملون. اینجور نیست که اونجا آدم توقع داشته باشه که خدا ارفاق کنه. یک کسی رو 10 سال زندان دادن، مشمول عفو رهبری قرار میگیره، آزاد میشه. عمل یه چیزه، زندان یه چیز دیگه است. ولی زندانی گناه که در حبس جهنم قرار گرفته، معاذ الله اعاذنا الله من عذاب الحریق، اون خود عمله که انسان گرفتار عمل خودش شده. عمل از عامل جدا نمی شود. گرچه ان الله علی کل شیء قدیر، خدا هم خود ما را عوض میکنه، هم عمل ما را عوض میکنه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خدا خیلی بزرگه و چون خیلی بزرگه، هر قد بد شده باشیم به ما میگه به کثرت بدی های خودت نگاه نکن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اون امتحانی که سعادت و شقاوت در گلو قبولی و ردی در اون امتحان است، امتحان در حاکمیت خداست، در ولایت است، در قبول خلیفه خدا به عنوان حاکم و رهبر. این اساس امتحانی است که سعادت بشر و شقاوت بشر را از آغاز خلقت رقم زده. ولایت محک رد و قبولی است. خدای متعال که جاعل الخلیفه فی الارض است، اعلان فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. اما وقتی خلیفه رو خدای متعال فاذا سویته و نفخت فیه من روحه فقعوا له ساجدین، وقتی من او رو سامان دادم از نظر جسمی و از بارقه خودم در او دمیدم، فقعوا له ساجدین، فرشتگان همه در برابر او سجده کنید. خدای متعال اختبر الاولین من لدن آدم به امور یجهلون اصله. قبل از آنی که این ولیده اسماء الهی، این معلم پروردگار متعال، این مظهر اسرار خدا، اسماء خدا، حضرت آدم در علمش تجلی کند و مشخص بشود که خلیفه خدا، رهبری عالم، عنایت خاصی از خدا بر او هست، شخص او منهای عنایت خدا هیچ موضوعیتی ندارد. او هر کار میکند از ذات ذوالجلال الهام میگیرد. او معلم است، او تربیت شده دستگاه ربوبی است. قبل از آنی که این آزمون نشون بده که آدم برتر از ملائکه است، زیرا که ملائکه در برابر فرمان انبئونی و اسماء هؤلاء پاسخی نداشتن الا قبول نقص، لا علم لنا الا ما علمتنا. ولی خلیفه خدا، معلم خدا، ولیده اسماء خدا، مظهر جمال و جلال خدا، او انبعهم به اسمائهم، هم دانا بود، هم دارا بود، هم بذول بود و ابلاغ کرد اسما را. بخلی نداشت که تعلیم بدهد به نفوس مستعده. این قبل از اون مأمور به سجده شدن، بعدم خدای متعال امتیاز آدم رو روشن کرد. در این مسئله که قضیه سکولار، قضیه اومانیستی یا اومانیزم از ابتداء خلقت مطرحه، امروز سکولارها خط رئیس خودشون که امام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شیطان رو به عنوان امام المتعصبین یاد کرده، اونم امامت داره. سکولارها زیر پرچم اون کانون فسادی است که تمام فسادهای بعدی از اونجا نشأت میگیرن. سجد الملائکه کلهم اجمعون. این که ملائکه سجده کردن، میدونید ملائکه اینا مثل ما نیستن، عوارض جسمی ندارن. سجده اونها به این نیست که هفت عضو از بدن روی زمین باشه. سجده انقیاد کامله. خدای متعال اینها را مأمور کرد که در برابر نماینده خدا انقیاد کامل داشته باشند، ولایت پذیر باشند، اهل اطاعت باشند، منم نداشته باشند، خودشون رو آزاد نبینن، بدون دستور عمرشون رو ضایع نکنن. گوهر همه موجودات بندگی است. بندگی به اینه که انسان به خودش رها نباشد. و ملائکه این رو پذیرفتن، چون لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون. یه خورده مرتبه از این بالاتر که به ما داره چشمنداز نشون میده، نه تنها لا یعصون الله ما امرهم، بلکه لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. یکی اونچنان عشق وجودش رو گرفته که دائما به چشم و ابروی یار نگاه میکنن، میگوین از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. یه عده هم اونچنان خودشیفتن، خود رو بزرگ میبینن که حتی خدا یه کسی رو که دارای ظرفیت عالمگیر است، همه اسماء رو خدا تو وجود او قرار داده است، جام جهان نماست، همه حقایق در وجود او هست، خدا وقتی میگه در برابر او انقیاد داشته باشید، معنیش اینه که در برابر علم زانو بزنید، در برابر حکمت زانو بزنید. ولایت الهی ولایت علم است، ولایت رحمت است، ولایت حکمت است، و سلطنت بشری نه. سلطنت بشری سلطنت جهل است، سلطنت استبداد است، دیکتاتوری است. گاهی دیکتاتوری بدون پرده است، گاهی به تعبیر رهبر عزیز و بزرگوارمون پوشش مخملی است که روی مشت چدنی پوشش داده شده. این دموکراسی ها همه ریشه در استبداد دارن و مردمی که در ظاهر در سر سفره دموکراسی نشستن آزادن، هیچ نوع آزادی در اینها نیست جز آزادی های حیوانی. در حیوانیت آزادن ولی در انسانیت مطلقا اسیرن. راهی دری به روی اینها باز نیست تا فضائل اخلاقی کسب کنن، ارزش های انسانی به دست بیارن. عمرشون برباد میره، عمرشون به بردگی سپری شده. برده شهوتن، برده قدرتن، برده خودکامه ها هستن. اونها بر گرده اینها بارشون رو گذاشتن و علت دوام بارکشی میکنن، به هیچگاه اراده مستقل ندارن. تحت تأثیر تبلیغات، هیجانات عادی رأی میدن، ولی فردای رأی دادن متوجه میشوند که چقدر اشتباه کردن. این کسی که رأی آورده است متناسب با مصلحت اونها و سعادت اونها نبوده که نوعاً در دنیا همین جوره میان و اون روی رویشون با در این مزامیر رجال در این میدانهای آزمون پس پرده رو میبینن و دیگر به اینها رأی نمیدهند. اما انسانی که بندگی خدا را قبول کرده نه تنها لا یأسون بلکه لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینا اصلا من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. اینا میلشون، فکرشون، احساسشون، اعتقادشون، عملشون همه و همه با اشاره معشوقشون تنظیم می شود. ضربان قلبشون دست او هست، تمام جاذبه هایی که در وجودشون هست در یک مسیر بسیط شده است و کلشون همه وجودشون معطوف به حضرت حق سبحانه و تعالی است. وجود نازنین نبی مکرم اسلام در ارتباط با دختر گرامیشون، حجت بر حجج عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا، خیلی تابلوها از سیمای ملکوتی حضرت زهرا در بیان معجز آسای پیغمبر ما ترسیم شده است. هر یک از امامان ما هم به نوبه خودشون نسبت به این بانوی بزرگ، نسبت به این الگوی بشریت، به این انسان کامل، به این ولیت الله که ولایت مطلق دارد، باباش عبد مطلق بود، به این بزرگوار عمه مطلق بود، خدای متعال بر پیغمبر بر زبان پیغمبر جاری کرده که بگوید فاطمت و بضعت منی و نور عینی و ثمرت فؤادی و روحی التی بین جنبی متا قامت فی محرابها یظهر نورها للملائکه کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض. بیبی عالم پیغمبر خدا میگه وقتی در محراب عبادت برای ارائه عشق با همه وجود در پیشگاه معبود خودش، محبوب خودش وامیسته، نوری از وجود او، از نماز او، از قلب او عالم بالا را روشن میکنه، همون گونه که نور کواکب زمین را روشن میکنه، خورشید زمینی ها را نور میده. این چه خورشیدی است که آسمانی ها از اون نور میگیرن؟ این خورشید عالمتابی است که در کمون این عالم نور او نشر می شود. اینجا پوسته عالم است. عالم باطنی دارد و باطنش هم باطنی دارد. این هفت آسمانی که گفته می شود همه سیر باطنی عوالم است که در آسمان هفتم مقربین در اونجا هستند و این وجود نازنین حقیقتی دارد و اخلاصی دارد و اونچنان زببانی در ذات ربوبی دارد که نور او بباطن عالم رو روشن می کند. یه همچه حقیقتی است. در ادامه این حدیث می فرماید که خدا به ملائکه مباهات می کند، یا ملائکتی اون ضرو الی امتی. یه بحثی علامه بزرگوار آقای طباطبایی در تفسیر آیه کریمه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصا الی المسجد الاقصا، در اونجا در این تعبیر خدا از پیغمبرش به عبده، نفرموده عبد الرزاق، عبد الرحیم، عبد الکریم، هیچ اسمی از اسماء الهی در اونجا به کار نرفته، به عبدهی. این عبودیت مطلقه، این فناء مطلق دارد. این فیض اقدس است، این همه اسماء است، این اسم اعظم است، این فوق اسم است، این آینه تمام نماست. همین تعبیری که خدا در مورد پیامبرش فرموده و عظمت پیامبر اکرم در این آیه نمود پیدا کرده، در مورد دخترش که به تمامه جای باباش رو گرفته، در تمام کمالات هیچ کم ندارد از هیچ پیغمبری و از هیچ امامی، بلکه یر به یر جای باباش رو پر کرده. انظروا الی عمتی، نمیگه عمت الرحمن، عمت الرحیم، عمت الکریم، انظروا الی عمتی، به ذات خودش انتساب میده، میگه این عمه منه، این بنده منه. ملائکه تماشایی وجود این نازنین، تماشایی عبادت این نازنین. انظروا الی عمتی فاطمه، کیف ترتعد و فرائصها من خیفتی. بی بی جان، تو که کوثری، تو که اقیانوس بیکرانی، چه می شود جرعه هم به حلق ما؟ فرزندان خودت گرچه ناخلفیم، ولی تو جاذبت جاذبه خداست، تو اسم اعظمی، تو اسماء حسنایی، تو جمال اللهی، تو جلال اللهی، تو محبت اللهی. یه نگاهی هم از اون نگاهایی که به فزده کردی، به قنبر کردی، به ما از اون نگاه ها داشته باشی، تا ما هم این ترتعد و از همون رعد ها، رعد و برق، وقتی هوا اونجور میشه، این صداهایی که از ابرها بلند میشه، این رعده. وجود نازنین حضرت زهرا وقتی به نماز وامیسته، استخونهاش صدا میده، از شدت عشقی که داره منفجر میشه. کیفه ترتعد و فرائصها من خیفتی. بعد فرمود ببینید چجور احضرت قلب حال عبادتی، این قلبش چه حضوری داره برای عبادت من. این بی بی عالم عمه است، در تمام حرکاتش لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این اوج کمال است، بندگی اوج کمال انسان است، و پیامبر خدا که انسان کامل است، عبد کامل است. حضرت زهرا سلام الله علیها که انسان کامل است، عمه کامل است. اونها در میدان اطاعت و عبادت و سبقت نگرفتن بر اوامر الهی، اونها گوی سبقت را بردند و پرچم بندگی را در قله به اهتزاز در آوردند، اعلام دین شدند، پرچمداران معنویت شدند. اما این خلیفه که به دلیل همین عبودیت، نداشتن انانیت، نداشتن استبداد، داشتن دانش، داشتن بینش، داشتن انقیاد و محبت نسبت به خدا، خدا اینها را ملوک زمین قرار داده. آتاهم الله الملک ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله. اینا حسدی که میکنن به ملک اکتسابی با جنگ نیست، خدا به اینها نفوذ در دلها داده، خدا اینها را منصوب کرده تا زمامدار جامعه باشن. تمامی موجودات انقیاد کردن، سجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، امام متعصبین، امام گروهگراها، امام اومانست ها، امام سکولاریست ها، این ابلیس لعین است. این نماز خونده بود، در نماز رفوزگی نداشت، روزه گرفته بود، در 6000 سابقه زندگیش در میان ملائکه یک دروغ ثبت نشده، یک قتل نفس محترمه نوشته نشده، یک کار قبیح در پروندهش مشاهده نمیشه. همه عبادت های خشک را انجام داده، ولی هرچه عبادت کرده یه درجه بالا رفته. حالا که به اوج رسیده، خدا میخواد باطنش رو به مردم نشون بده. در ظاهر هرچی آدم کار بکنه اوجم بگیره، چون باطن نداره میفته. هرچی بالاتر برود رسوایش بیشتر میشه، صداش بد جوری میپیچه. میگن فلانی هم رفت، اونم خراب شد، اونم در رفت به خارج، اونم پناه برد به کی، اونم از قافله جامون. شیطان در برابر ولایت سر باز زد. خدای متعال مبتلا کرد به سه چیز و برای عبرت ما اون را به ما فرمود. یکی اخراج شد از دایره ولایت. خدا به او فرمود اخرج. این اخرج هم میتونه تشریعی باشه هم تکوینی باشه. عملا اون نورانیتی که در فضای ملائکه او اکتساب کرده بود و توجیه میکرد که در صف ملائکه باشه، خدای متعال تکوینا اون نور رو ازش گرفت، تاریک شد. بعضی ها را ما سراغ داریم، یه وقتایی یه صفایی داشتن، یه محبت عمومی داشتن، یه علاقهی به ولایت داشتن. الان اصلا براشون یه جور دیگه است. خدا میداند بعضی از دوستان نزدیک من اونقدر آدم بهش دل میداد و ازش دل میگرفت، الان نیست اونجوری. آدم به ظاهرش هم که نگاه میکنه اونجوری نیست. پیداست که یه چیزی داشت، خدا ازش گرفت، خدا ولش کرد، خدا گفت برو، تو دیگه از ما نیستی. خدا بنا دارد نفوذی ها را بگه اخرج. تو این امتحانات ریزش ها هست. از اول انقلاب نگاه کنید ببینید چی شده، کیا گفته شده اخرج. اخرج تشریعی نبود، ولی مسیری که در پیش گرفتن، تعلقاتی که به مال و ثروت و شهوت و قدرت پیدا کردن، خود به خود این زنجیرها نگذاشت اینها با مدافعین حرم برن. یه مرتبه یه شهید حججیه که نه امیر بوده، نه سردار بوده، نه سر بوده، نه مدیر بوده، نه آیت الله بوده، نه حجت الاسلام بوده، نه دکتر بوده، نه مهندس بوده، اما ولایت مدار بوده، دلش تو این حسینیه بوده، بدنش اونجا بوده، همین دل او رو برد. دیدید خدا چی کارش کرد؟ هم خودش به نور رسید و هم در فضایی که جامعه ما داشت تاریک می شد، همه رقابت ها روی مسائل سیاسی نبودن، یه مرتبه آمد یه کشوری رو، نه یه جهانی رو تحت تأثیر قرار داد. اما از آدم بگیرن گرفتن دیگه نورانیتی نداره، دیگه جاذبه نداره، دیگه نفوذی تو دلها نداره، همش بازی و بازیگریه. اولین نکبتی که دامن بی ولایت رو گرفت، گفته شد اخرج، از این دایره نفوذی رو خارج میکنیم. مهلت داده بودیم تا به وقتش بگیم این از ما نیست. امام زمان تو رو به مادرت فاطمه آبرو داری کن، نگو که رو رو، اگه بعدیم خوبمون کن، تو که میتونی. نکنه فرداهایی به مام بگن اخرج، دیگه به این جاها رو نداشته باش. آنو داره لیلا نظرتن رحیمه. یکی مسئله فقدان نوره، این نورانیت گرفته شد، از این دایره خارج شد، دیگه اصلا هوای ولایت نداره، هوای کوی یار نداره، دیگه با ملائکه اصلا سنخیتی نداره. اگرم اخراجش نمی کردن، خود به خود دیگه به اون نمی خورد، جنسش ظاهر شد که شیشه خورده داشته، ظاهر سازی بوده. دوم انک رجیمه، این خیلی چوب عظیمی ها. بعضی ها نورانیت رو از دست دادن، ولی یه توبه نصوحی میکنه، توی مجلس حضرت زهرایی میاد، یه عشقی، یه سوز باطنی براش پیدا میشه، یه خجالتی از گذشته ها پیدا میکنه، هر میشه، هر که نوری نداشت. زهر که اهل دنیا بود، ولی یه مرتبه عوض میشه دیگه. اما کسانی رو میگن برو بیرون و برای ابد راه را به روش میبندن، سرگردانش میکنن که دیگه راه پیدا نکنه تا به وصال برسه. گفتن فإنک رجیم. رجیم خیلی عنوان عجیبی ها، خدا نکنه خدا به کسی بخواد اهانت بکنه، خدا کسی رو بخواد خفیفش کنه، خدا کسی رو بخواد بی آبرو بکنه، به اون میگه تو رجیمی. یه وقت آدم در یه جایی کار بدی کرده، میگن آقا راه تو بگیر برو، اینجا وانیست، اینجا جای تو نیست. اما یه وقت مأمورین میان از همه طرف میگیرن پرتش میکنن توی گودالی، این میشه رجیم. رجیم رجم، رجیم خیلی بده، تو خودتو ما رجم کردیم، اصلا احترام نداری که بگو موقع بفرم برو بیرون، میگیریم پرتت میکنیم. فإنک رجیم. کسی خط ولایت را از دست بدهد گرفتار رجم الهی میشه. خدا میگه برو پرتت کردم، دیگه راه برگشت نداری. سوم، گرفتار لعنت ابد میشه. و ان علیک لعنتی لعنتی. استاد بزرگوار ما میفرمودن خدا دو نوع بهشت داره و دو نوع عذاب داره، یکی جنات تجری هست که جلوه های عمل صالحه، یکی جنتی هست مال کسانی است که سقاهم ربهم شرابا طهورا، و از وجود حضرت زهرا میجوشد. بی بی عالم نه شراب طهور بهش نوشوندن، اصلا خودش شراب طهوره، هر کی بخواد تغییر بکنه باید حضرت زهرا نگاش بکنه. لذا فرمود ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها. این که حضرت زهرا استقامت به ما آموخت، مقاومت را مقاومت ما از حضرت زهرا آموختن، که نه تنها در مبارزه کم نگذاشت، در مرحله دفاع کرد، در حال دفاع هزینه سنگینی داد، سلامتشو داد، جوانشو داد. ما به زیارت جانبازهای عزیزمون مشرف شده بودیم، این جانبازهای 70%، بعضی هاشون به زبان آوردن ما فراموش شده ایم، تعجب میکردن که ما رفتیم به محضرشون، و تمام وجودشون عشق به رهبری، عشق به اسلام، تمام دغدغه‌شون دغدغه انقلابه، تمام دغدغه‌شون دغدغه انقلابه. حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا دغدغه پهلو نداشت، دغدغه سینه نداشت، دغدغه بازو نداشت، اینا را در دفاع از دست داده بود، جانباز شده بود. اما بعد از این مرحله حضرت زهرا حالت تهاجمی گرفت، خطبه حضرت زهرا هجوم بود. اینکه آمدن گفتن بگید فاطمه گریه نکنه، حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین فرمود به اینا بگو مکس من کمه، من مهمان چند روزم، آفتاب و عمر این جانباز لب بامه، دارم غروب میکنم، اما تو هستم من گریم رو تعطیل نمی کنم. گریه حضرت زهرا افشاگر بود، نور بود، هدایتگر بود. این گریه های فاطمه اثرش کمتر از ذوالفقار حضرت امیر که نبود، این هجوم فاطمه بود، بیچاره شده بودند. لذا شیوخ مدینه اومدن، متن مدینه با گریه حضرت زهرا هم نوا میشن. یه کسی که پهلوش خرد شده، سینش سوخته، بازوش شکسته، بهش اهانت کردن، سیلی بهش زدن، شخصیتش رو نادیده گرفتن. به این که کسی نمیگه گریه کن، که کسانی میگفتن گریه کن که از گریه های حضرت زهرا اینا متضرر میشدن. حضرت زهرا به بقی رفتنش بعد از این پیشنهاد که امیرالمؤمنین هم کمکش میکرد، بیت الاحزان درست کرد. این مجالس شما نمیدونید چه حجمه ایست در برابر این حجمه های بیدینی که هست. این کارهای شما به تعبیر رهبر عزیز و بزرگوارمون توشه سالشون رو از همین مجالس حضرت زهرا از مادرشون میگیرن. این حرکت حرکت فاطمیه، این تمام شدن نداره. حضرت زهرا سلام الله علیها هجومش گاهی با خطبه بود، گاهی با گریه بود، گاهی در ملاقات ها افشاگری ها میکرد و چهره کریه نفاق و نفوذی رو مشخص میکرد و نهایتاً هم در اون روزهای آخر و عمرش اینا برای عیادت اومدن. خب امیرالمومنین شرایطی داشت، ولی حضرت علی برای اینا اجازه گرفت که اینا وارد خانه بشن. حضرت زهرا فرمودن علی جان البیت و بیتوک و القرت و عمتوک، خونه خونه شماست، منم در اختیار شما، من خدمتگزار شما. بعد در برابر شما مخالفت نمی کنم، اما همینقدر بهتون عرض کنم که من با اینا حرف نمی زنم. یعنی هجوم تا دامنه قیامت به این که بسنده نکرد حضرت زهرا، استکبار ستیزی، نفاق ستیزی، نفوذی ستیزی، این جنگ نرمی که در عالم پیروزی های مستمر دارد، این جنگی است که فرماندهیش به حضرت زهرا سلام الله علیها سپرده شده. پیامبر خدا و امیر المؤمنین فرمودند هذه ودیعت الله، علی جان امانت خداست، و ودیعت الرسول فاحفظها. علی هوای دخترمو داشته باشی، این گوهر گرانبهایی به تو سپردم، و انت صانعها، میدونم تو برای فاطمه من کم نمیگذاری، و انت صانعها. اما یه جمله اضافه کردن، فرمودن که انفذ ما امرت که فاطمه، فاطمه زهرا را فرمانده میدان نرم کرد، در میدان سخت علی فرمانده بود، ذوالفقار کار میکرد، ولی در میدان جنگ نرم فاطمه فرمانده علی اطلاق است و اشک فاطمه کار ذوالفقار امیرالمومنین رو میکند. به این بسنده نکرد، علی جان هنتنی و غسلنی و کفنی و دفنی لیلن ولا تعلمهم. علی میخوام تا قیامت این سوال باشد که چرا دختر پیغمبر شبان غسل داده شد. خیلی خطرناکه این مقابله با این جریان، مقابله با جریان ولایتی که خون حضرت زهرا و محسنش به پای این پرچم ریخته شده است و امام بزرگوار ما بعد از قرنها آمد مادرش رو کمک کرد و این پرچم رو به اهتزاز در آورد. امروز کسانی که مقابله میکنن همون انا خیرند، همون آیین که خدای متعال اخرج بهشون گفته و گرفتار رجم شدن، رجم الهی، و گرفتار لعنت ابد شدن، لعنت ابد. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. خب ایام ایام شهادت مادرمونه، وای مادرم. این روزا دیگه نمیتونه قبرستان بقی بره. عرضه داشت علی از پا افتادم، منو تلال ازار کنار من بشین، از من پرستاری کن، برا من قرآن بخون. امیرالمومنین همراهی میکرد فاطمه را، اما یه نگاهی کرد دید دیگه این فاطمه فاطمه گذشته نیست، دیگه فاطمه نمونده، دیگه آب شده، دیگه شبهی بیشتر از این بانو باقی نمونده. با این تن ضعیف به پهنای صورتش داره اشک میریزه، خدا به داد دل علی برسه. رو کرد به حبیبش، سیدتی ما یوبکیک، بی بی من، به تعبیر من سپر من، زره من، سنگر من، لشکر من، قشون من، همه کس من. درد تو به من بگو، اگر شما بزرگواران که همه تون بچه های فاطمه اید، برای عرض تسلیت به رهبر عزیزمون که افتخار دارن بچه فاطمه است، پرچم علی رو به دست داره، دل شکسته داره برای مادرش. اگه بپرسند، اگه از شما پرسیدن چرا حضرت زهرا گریه میکرد، شما خیلی پاسخ دارید، بگه چرا گریه نکنه کسی که در به پهلوش زدن، کسی که بین در و دیوار نالشو نشنیدن، کسی که اونچنان تازیانه به بازوش زدن که امیرالمومنین موقع قصد دادن گریهش بلند شد. از اینا بالاتر و جاوز الحد به لطم الخدی شلت ید العدوان و تهدی، بشکند اون دست که زد به تو سیلی، سیلی سیلی عادی نبود، به قصد کشت میزد. دختر پیغمبر زمین خورد، گوش برا از گوشش افتاد. اما وقتی امیرالمومنین گفت درد تو بگو، نگفت علی منو تو کوچه زدن، در وسط کوچه تو را می زدن، کاش به جای تو مرا می زدن. این حکایت ها را همیشه عبا داشت به علی بگه، همیشه رعایت حالی رو علی رو میکرد، نعم الان علا طاعت الله بود. اما اون دردی که برای فاطمه اون کشنده بود، قاتل فاطمه بود، گفت ابکی لما تلقا بعدی، علی جان من به مظلومیت و قربت شما گریه میکنم، تا بودم از دفاع میکردم، ولی من که برم دیگه کسی از تو دفاع. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمين.